ساعت 1 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
جلال الدین حقانی، مؤسس شبکه حقانی، در نزدیکی اسلام آباد درگذشت. رئیس اجرایی افغانستان می گوید مرگ حقانی در جنگ روی جنگ و صلح افغانستان تأثیر نخواهد داشت. و رئیس جمهور امریکا به بشار اسد و متحدینش ایران و روسیه هشدار داد که بر ولایت ادلیب سوریه حمله بی‌باک نکنند. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. گروه طالبان در گذشته مؤسس شبکه قانی را تایید کرد. از کشته شدن چندین پلیس افغان در ولایات بادغیس و پکتیا گزارش شده است و رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور در پاکستان امروز صورت می گیرد. با سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. گروه طالبان در گذشته جلال الدین حقانی، مؤسس شبکه حقانی را تایید کرده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی این گروه معرفی می کند، دلیل مرگ آقای حقانی عضو رهبری شورای کویته را مریضی گفته است، اما در اعلامیه طالبان گفته نشده که جلال الدین حقانی چه زمان درگذشته. یک منبع طالبان که نخواست ازش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که جلال الدین حقانی در منطقه فتح جنگ در نزدیکی شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان فوت کرده است. ایالات متحده آمریکا در سال 2012 میلادی شبکه حقانی را در لیست گروه‌های تروریستی شامل ساخت. در مورد زندگی و فعالیت‌های جلال الدین حقانی تا دقایق دیگر بیشتر به شما خواهیم گفت. گزارش ها از کشته شدن حداقل 6 پلیس افغان در عملات طالبان مسلح در ولایت بادغیس و پکتیا خبر می دهند. جمشید چابی، سخنگوی والی بادغیس، می گوید در حمله امروز طالبان مسلح در نزدیکی قلعه نو 2 پلیس کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته آقای شهابی، در درگیری میان پلیس و جنگجویان طالب 11 شورشی کشته و 16 تنشان زخم برداشتند. از سوی دیگر سردار ولی تبسم، سخنگوی قماندانی امنی پکتیا، گفته است که طالبان مسلح دیشب بالای قماندانی امنی واقعی در ولسوالی جانیخیل حمله کرده و 4 پلیس افغان را کشته و 6 تن دیگرشان را زخمی ساختند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، گفته است که ولسوالی جانیخیل را به گونه کامل تصرف کردند و آن ادعای سخنگوی والی پکتیا را رد کرده که گویا حمله طالبان از سوی نیروهای امنیتی دفع شده. والی بغلان میگوید عملیات تهاجمی نظامیان افغان که روز گذشته در ولسوالی نرین علیه طالبان مسلح را اندازی شد، صبح وقت امروز به نفع نیروهای امنیتی خاتمه یافت. عبدالحی نعمتی امروز بر رادیو آزادی گفت:
شب دشمن تراخ کرده که 6 نفر کشته و 14 نفر زخمی داره. خب وقت شلوس امروز معلوم میشه مخالفین تراخ کرده از منطقه. حالا دیدم کماندان امنیه و لواء مسلمی امنیتی و طرف کری لکرخیل منطقه که جگ بود میره اونجا هم مردم امیدی نو متنفیزین و نارم که همهشان توتیه و همهشان نکات کنه.
اما آقای نعمتی از تلفات به نیروهای افغان چیزی نگفت. ولی بغلان گفت که در حال حاضر عملیات تصفیوی از سوی نیروهای امنیتی به خاطر پاکسازی ولسوالی نرین از وجود طالبان مسلح جریان دارد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان میشنوید. پارلمان پاکستان و شوراهای ایالتی امروز برای انتخاب رئیس جمهور کشور رای گیری می کنند. حزب تحریک انصاف پاکستان، عارف علوی، پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان اعتزاز احسن و حزب مسلم لیگ نون مولانا فضل رحمان را برای این سمت پیشنهاد کردند. قاسم ندیم، سخنگوی کمیسیون انتخابات پاکستان، دیروز گفت تدابیر امنیتی به این مناسبت اتخاذ شده. رئیس جمهور امریکا به رژیم سوریه و همپیمانانش روسیه و ایران هشدار داد که از حمله بیباکانه بر ولایت ادلب خودداری کنند که امکان دارد صدها هزار نفر در آن کشته شوند. ادلب آخرین ولایت باقی مانده به دست شورشیان در جنگ افسالی سوریه است. دونالد ترامپ در پیام تویتری دیروز خود نوشت که روس‌ها و ایرانی‌ها با سهمگیری در این تراژدی بشری احتمال مرتکب یک اشتباه بزرگ خواهند شد. رژیم بشار اسد برای یک حمله بزرگ بر ولایت ادلب که مرز با ترکیه است آمادگی دارند. نیروهای ایرانی و روسی در بقای رژیم بشار اسد نقش اساسی بازی کردند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش این را رد نمی کند که بالای پایگاه‌های نظامی ایران و در عراق حمله نمی کند، زیرا پیش از این کار را در سوریه انجام داده است. اکدور لیبرمن دیروز در بیت المقدس به خبرنگاران گفت تمام فعالیت‌ها در سوریه را از نزدیک نظارت می کنند و متوجه تهدیدات از سوی ایرانند. این اظهارات در حال ابراز شده که آژانس خبری رویترز گزارش داده است که ایران به متحدان شیعه خود در عراق راکت‌های با برد کوتاه را فراهم کرده است. پایان سرویس خبری.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی در نزدیکی اسلام آباد درگذشت. رئیس اجرایی افغانستان می گوید مرگ حقانی در جنگ و صلح افغانستان تأثیر نخواهد داشت.
گروه تروریستی تحت این نام این شبکه تأسیس شد و در بیشترین جنایاتی که در افغانستان صورت گرفتن متاسفانه دخیل بودند.
یک کمیسیون ولسی جرگه حکومت را متهم به عدم به محاکمه کشانیدن مقامات بلندپایه حکومتی کرده است.
اما یک اراده جدی میخواهی که متاسفانه همو دیدن و این بسیار تاثیرات منفی بر اون روان جامعه آمده.
رئیس جمهور امریکا به بشار اسد و متحدینش ایران و روسیه هشدار داده که بر ولایت ادلیب سوریه حمله بیباک نکنند. گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را میشنوین. پرودوسر برنامه امان امیرزاده در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. شنونده عزیز، در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی وفات کرد. حقانی در نزدیکی اسلام آباد در منطقه فتح جنگ فوت کرد که مثلا سلی محکمه دیگیز به روی پاکستان که دائم منکر بود که گویا رهبرای طالبان در پاکستان نیستن و گویا ISI یا استخبارات پاکستان با شبکه حقانی کدام رابطه و سر و کار نداره و مربیش نیست. تا لحظات بعد به شما میگیم که جلال الدین حقانی کی بود، چی کرده بود، در کجا مرد و چرا مرد. ولی حال از اظهارات رئیس اجرایی افغانستان میشنوین که گفته مرگ جلال الدین حقانی در جنگ و صلح افغانستان تأثیر نخواهد داشت. عبدالله امروز یک نشست در کابل گفت که حقانی در بیشترین جنایات در افغانستان دست داشت. از طرف دیگر شماره از اعضای ولسی جرگه میگن که اعلان مرگ حقانی در شرایط فعلی یک تکنیک نو ISI است. نورالله شایان جزئیات دارم.
حکومت افغانستان به این باور است که مرگ جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی در وضعیت جنگی افغانستان بی تأثیر است، زیرا به گفته مقام های افغان این شبکه از دیر زمان از سوی فرزندان جلال الدین حقانی به پیش برده می شود. عبدالله رئیس اجرایی در حاشیه یک نشست روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت هرچند درباره زمان دقیق مرگ حقانی معلومات ندارد، اما وی را عامل بیشترین جنایات در کشور خواند.
من معلومات دقیق از زمان فوت جلال الدین حقانی ندارم. اونا در دوره جهاد البته یک نقش بسیار اساسی داشتند، اما دوره بعدی که باز گروه تروریستی تحت نام این شبکه تأسیس شد و در بیشترین جنایاتی که در افغانستان صورت گرفتن متاسفانه دخیل بودند.
گروه طالبان در یک خبرنامه تایید کردند که جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و عضو شورای رهبری طالبان به دلیل بیماری وفات کرده است. طالبان گفتند که حقانی بعد از ایجاد طالبان در کنار ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان که در سال 1394 وفات کرد، ایستاد و خدمات ارزشمند را انجام داد. جلال الدین حقانی رابطه نزدیک با رهبران ارشد طالبان داشت. شبکه حقانی عامل خونین‌ترین و پیچیده‌ترین حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان شناخته می شود. این بار اول نیست که خبر مرگ جلال الدین حقانی منتشر می شود. در سال 1394 نیز به نقل از برخی منابع طالبان و شبکه حقانی گزارش های مبنی بر درگذشت جلال الدین حقانی به نشر رسید که در یکی از ولایت های افغانستان به خاک سپرده شده است، اما بعدا این خبر از سوی اعضای خانواده وی رد شد. حقانی در ولایت پکتیا زاده شده است و در زمان جهاد و حاکمیت طالبان نقش داشته است و پس از ایجاد نظام جدید در کشور وارد میدان نبرد علیه نیروهای امنیتی افغان و خارجی شده است. در حالی که حکومت افغانستان مرگ جلال الدین حقانی را در جنگ جاری کشور بی تأثیر می داند که از چندین سال به این سو رهبری شبکه حقانی عملا در دست سراج الدین حقانی فرزند وی است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که مرگ جلال الدین حقانی بی تأثیر است و سازمان استخباراتی آیسای پاکستان سراج الدین حقانی فرزند او را تربیه کرده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه از جمله عبدالقادر زازای وطن دوست مرگ حقانی را بازی تازه سازمان استخباراتی پاکستان می داند.
زمانی که سر پاکستان فشار وارد میشه، فشارهای اقتصادی و سیاسی، باز اونا حتما باید که اثران طالبان را فوت شده اعلان بکنند و کلش تکتیک است و فریب است، عوام فریبی است که اینا میکنند. و از حقانی هم این دفعه چهارمش است یا سیومش است که ما میشنیم که حقانی و مریضی مبتلا شده بود فوت کردند.
آقای زازای به این باور است در حالی که پاکستان تحت فشار جدی امریکا و با قطع کمک های این کشور روبرو است، تلاش دارد تا بار دیگر به امتیاز طلبی و تبلیغات منفی دست بزند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
خبر درگذشت جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی از سوی سخنگوی طالبان تایید شده. یک منبع طالبان بر رادیو آزادی گفته که حقانی در اثر مریضی که داشت در نزدیکی اسلام آباد فوت کرده. امریکا جایزه $5 میلیون برای جلال الدین حقانی تعیین کرده بود، البته بر سر جلال الدین حقانی تعیین کرده بود. همکارم فرشته نگاه در استدیو یوز و جزئیات بیشتر داره. فرشته جان سلام به شما. اول بگوین که آقای حقانی چی وقت وفات کرد؟
بله زرغونه جان، بانک زبیولا مجاهد امان قسمه که خودتان گفتین سخنگوی گروه طالبان خبر درگذشت جلال الدین حقانی را تایید کرده و دلیل آن را مریضی خوانده، اما نگفته که جلال الدین حقانی چی زمان درگذشته است. یک منبع طالبان که نخواست ازش نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که جلال الدین حقانی در منطقه فتح جنگ در نزدیکی شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان فوت کرد. به گفته این منبع چندین تن از اعضای خانواده جلال الدین حقانی به شمول دو برادرش به نام های خلیل و ابراهیم نیز در منطقه فتح جنگ بوده باش میکنند و پس از ادای نماز جنازه جلال الدین حقانی در این منطقه جسد او به جای نامعلوم انتقال یافته. به گفته این منبع مؤسس شبکه حقانی 3 روز پیش درگذشته است. جلال الدین حقانی که 72 سال داشت در 1947 میلادی در قریه زدران ولسوالی وزه پکتیا به دنیا آمد و در زمان حکومت داوود خان به پاکستان رفت و در مدرسه حقانی مصروف فراگیری علوم دینی شد. او پس از فراغت از مدرسه حقانیه با آغاز قیام مجاهدین افغان علیه حکومت آن زمان افغانستان به حزب اسلامی مولوی یونس خالص پیوست و یکی از فرماندهان ارشدی حزب شد. جلال الدین حقانی در دوران جهاد با شوروی با ادارات استخباراتی امریکا، پاکستان و عربستان سعودی در ارتباط نزدیک بود و یکی از قمندان‌های معروف به شمار می‌رفت که بر اساس گزارش‌ها سهم قابل توجهی از کمک‌های عربستان و امریکا به مجاهدین به او می رسید. در این مدت با اسامه بن لادن آشنا شد و یکی از افراد مورد اعتماد بن لادن بود. او با خانوادهش در منطقه قبایلی دتخیل در میرانشاه وزیرستان جنوبی مستقر شد و به افغانستان هم رفت آمد می کرد. گفته می شود که پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در زمان حکومت دکتر نجیب، اولین شهر که به دست مجاهدین سقوط کرد شهر خوست بود که بر رهبری جلال الدین حقانی تصرف شد. اما هم گفته می شود که در زمان حکومت مجاهدین یک شورای صلح را حقانی تأسیس کرد و تلاش زیاد کرد که میان حزب اسلامی و حکومت وقت تنش‌ها را خاتمه دهد. زمانی که گروه طالبان در قدرت رسیدند به آنها پیوست و در گروه مربوط و گروه مربوط به او در شمال کابل فعالیت می کرد و در رژیم طالبا او به عنوان وزیر قبایل ایفای وظیفه می کرد. بر اساس گزارش ها جلال الدین حقانی در اواخر 2001 میلادی هدف بمباردمان تیاره های امریکایی در خوست قرار گرفت و زخمی شد. اما انگامی که رژیم طالبان از سوی امریکا سقوط کرد، جلال الدین حقانی به متحد سابق خود پاکستان بازگشت و این بار در وزیرستان شمالی پایگاه ساخت. بانک جلال الدین حقانی در سال 2007 میلادی سکته مغزی کرد، اعضای بدنش فلج شد و در بستر بیماری افتاد. اما فعالیت های شبکه حقانی از سوی پسران جلال الدین حقانی ادامه یافت. این شبکه در سالهای اخیر مسئول ده ها عملی مرگبار و پیچیده علیه اهداف نظامی و ملکی در افغانستان خوانده شده. ایالات متحده آمریکا در سال 2012 میلادی شبکه حقانی را در لیست گروه های تروریستی شامل ساخت و همچنان $5 میلیون بالای جلال الدین حقانی جایزه تعیین کرد. در حال حاضر سراج الدین حقانی در رأس شبکه حقانی قرار دارد و همچنان معاون رهبری گروه طالب است. حمزه حقانی و عزیز حقانی دو پسر دیگر جلال الدین نیز در شبکه حقانی فعالیت دارند. انس پسر دیگرش از سوی آمریکایی ها در افغانستان به زندان انداخته شد و تا کنون در زندان به سر میبره. عمر حقانی، محمد حقانی و بدرالدین حقانی سه پسر دیگه جلال الدین حقانی در جنگ کشته شدند، در حالی که نصیرالدین حقانی چند سال پیش در اسلام آباد پایتخت پاکستان از سوی افراد مسلح با ضرب گلوله ترور شد.
با تشکر از شما فرشته جان. شنونده عزیز، در گذشته هم خبرهای از مرگ جلال الدین حقانی منتشر شده بود. حال طالبا خبر مرگ حقانی را تایید کردند و گفتند که حقانی 3 روز پیش در نزدیکی اسلام آباد در گذشته لحظات پیش ایره هم شنیدین که شماره از اعضای ولسی جرگه میگن نشر خبر مرگ جلال الدین حقانی یک تکنیک نو ISI یا استخبارات پاکستان است که دائم اما تو کارها را کرده، دسیسه ها کرده، فریب ها داده و خبرهای راست و دروغ را نشر کرده. بر صورتی که مسئله واقعا حقیقت است یا نه و ای که آیا فکر میکنین نشر این خبر در چنین مقطع زمانی واقعا کار ISI است یا نه، با ما تماس بگیرین و نظریاتتان با شنونده ها شریک بسازین. شما میتونین از طریق صفحه فیسبوک ما با ما تماس بگیرین یا ای که زنگ بزنین و به ما پیغام بگذارین. شماره های تلفن های ما 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755. حال همکارم آرزو خیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش تعرفه گمرکی نگرانی دارد. خانجان الکوزه معاون این اتاق میگوید که حکومت برای دستیافتن به هدف تعیین شده در زمینه عواید محصولات گمرکی را افزایش داده است و می افزاید که در سال جاری مالیه 6% و تعرفه 12% بلند رفته است، در حالی که تعرفه در گذشته 6% پرداخت می گردید. به نقل از آقای الکوزه، افزایش محصول در گمرکات روی بازار تاثیر گذاشته و همین سبب می شود تا میزان واردات با گذشته هر سال پایین بیاید و نرخ ها در مارکت بلند برود. قرار است فردا شرکت های تولید سامانالات برقی در کابل با وزارت انرژی و آب و شرکت های تولید برق قرارداد عقد نمایند. توریالی غوثی معاون اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات امروز به رادیو آزادی گفت که بنابر حکم رئیس جمهور در زمینه استفاده از تولیدات سامانالات برقی داخلی این قرارداد صورت میگیرد. به گفته وی پس از این تمام نهادها و شرکت های تولیدی برق برای به دست آوردن سامانالات مورد نیازشان از تولیدات داخلی استفاده خواهند کرد. به گفته آقای غوثی استفاده از تولیدات داخلی در خصوص ایجاد اشتغال، جلوگیری از خروج ارز و رشد اقتصادی افغانستان مؤثر بوده و در صورت حمایت مردم و شرکت ها از تولیدات داخلی این کشور به خودکفایی دست خواهد یافت. و اکنون توجه کنین به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلوی آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلوی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این یک لیتر پترول 56 افغانی و یک لیتر دیزل هم 46 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 73 افغانی و 70 پول، یک یورو 85 افغانی، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی و 45 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 650 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی هم 582 افغانی.
باز هم خوش آمدین رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم، تشکر که با ماستین. اول هم یک گزارش مهم بین المللی. رئیس جمهور امریکا به رئیس جمهور سوریه بشار اسد و متحدینش ایران و روسیه هشدار داده که بر ولایت ادلیب به سوریه حمله بی باک نکنن. دونالد ترامپ که در گفته که در نتیجه چنین حمله در ادلیب ممکن صد هزار نفر کشته شوند. ادلیب آخرین موضعی که شورشیای زده حکومت سوریه محسوب میشه. همکارم نایب در استادیو، مقیم نایب در استادیوس موضوع را دنبال کردم. آقای نایب سلام و روز شما خوش. میشه در مورد هشدار رئیس جمهور امریکا و دیگر مقامات امریکایی در رابطه با عملیات بر ادلیب جزئیات بیشتر بدین؟
با عرض سلام دوباره، رئیس جمهور امریکا گفت ایرانی ها و روس ها با اشتراک در این تراژدی بالقوه بزرگترین اشتباه بشری را انجام می دهند. دونالد ترامپ دیروز در تویتر خود نوشت که در این جنگ صدها هزار نفر کشته خواهند شد و به گفته وی نگذارید این جنگ اتفاق افتد. در آستانه آغاز این عملیات بر ادلیب واشنگتن و متحدینش تلاش میکنند که اقدامات به گفته آنها و شیانه حکومت بشار اسد را که از سوی ایران، روسیه و روسیه حمایت میشود تحت نظارت قرار دهند. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل متحد اندک پس از توییت رئیس جمهور دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت که نه، استفاده از سلاح کیمیایی هرگز نه. بله.
خب آقای نایب، از آمادگی ها برای جنگ و احتمال فاجعه بشری در صورت راه اندازی که این عملیات بگوین.
بله، سوریه برای راه اندازی عملیات گسترده بر ولایت ادلیب در مرز با ترکیه آمادگی میگیرد. قوای ایرانی و روسی در حمایت از نیروهای امنیتی حکومت سوریه در 7 سال جنگ در این کشور نقش مهم را بازی کرده و در این جنگ هم از نیروهای اسد حمایت میکنند. هزاران نیروی دولتی سوریه و جنگجویان متحد آنها مناطق اطراف ولایت ادلیب را محاصره کردند. ولایت ادلیب خانه تقریبا 3 میلیون سوریایی بوده و سازمان ملل متحد هشدار میدهد که در نتیجه هر حمله بزرگ بر این ولایت حدود 800 هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شوند. در حال حاضر در نتیجه جنگ سوریه بیش از 400 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بیجا شدند.
خب جالب است بفهمیم که مقامات سوریه، ایران و روسیه برای توجیه این عملیات بزرگ نظامیشان چی استدلال میکنند؟
بله، ایران، روسیه و سوریه شورشیان مسلح ضد حکومت را تروریست میخوانند. در ارتباط به ادلیب تخمین میگردد که 10,000 جنگجوی گروه حیات تحریر الشام مرتبط به شبکه القاعده که از جمله نیروهای اساسی شورشیان در ولایت ادلیب به حساب میرود در آنجا جابجایند. روسیه همراه با ترکیه تلاش میکنند که جنگجویان این گروه و گروه های مخالف متعدل را تفکیک کنند. به گفته گزارش این یک مسئله اساسی به شمار میرود و اگر چنین تفکیک به میان آید مشکل حل خواهد شد. رسانه ها میگویند ترکیه در آستانه عملیات بر ادلیب تلاش های خود برای مذاکره با روسیه و ایران را به خاطر جداسازی جنگجویان مرتبط به القاعده و حفاظت از گروه های شورشی میانه را که از حمایت انقره برخوردار است تشدید بخشیده است. انقره همچنان قطعات را به مثابه ناظر در این ولایت جابجا کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگی افغانستان میگه که حکومت اراده جدی برای بم محاکمه کشاندن و تعقیب دوسیه های مقامات بلندپایی متهم به فساد نداره. سید محمد حسن شریفی بلخابی رئیس کمیسیون بر رادیو آزادی گفته که نبود اراده جدی در این بخش تأثیر منفی بالای دیگه اشخاص فاسد در جامعه داره، چون اونا میگن که حکومت و رئیس جمهور در صورت که مقامات فاسد حکومت خود یا مقامات فاسد بلند پایه را چیز گفتن نمیتونه یا نمیگه، ما خو به فساد ادامه میتیم و میتیم. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
در موج نگرانی ها از عدم اقدامات عملی حکومت در برابر زورمندان و مقامات بلندپایه حکومت آغشته به فساد، کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه میگوید حکومت برای پیگیری دوسیه های این اشخاص اراده جدی ندارد. سید محمد حسن شریفی بلخابی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه مسئله پیگیری دوسیه های مقامات بلندپایه را با مسئولان لویسرانولی و محکمه چندین بار تعقیب کردند، اما با گفته وی اقدامات لازم و عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
به نظر من اراده جدی نیست. اگر اراده جدی باشه حکومت قطعاً داره که بالاخره کسی را برو بیاره محاکم بکنه، اما اگر اراده جدی میخواهید متاسفانه عمو دیدنم و این بسیار تاثیرات منفی بر روان جامعه آمد.
از سوی دیگر محمد عبدو یکی از اعضای این کمیسیون میگوید حکومت با ایجاد ادارات متعدد یک سلسله اقدامات را در برابر تعهدات جامعه جهانی از خود نشان داد، اما با گفته وی اجرات لازم در این زمینه صورت نگرفته است. وی میگوید مشکلات در نهادهای کشفی و عدلی و قضایی وجود داشته و همچنان یک سلسله مصلحت ها در نظر گرفته می شود که این مسئله روند اصلاحات را در کشور کند ساخته است. حکومت افغانستان در چند سال اخیر همواره روی مبارزه جدی با فساد تاکید کرده و رهبران حکومت وحدت ملی همواره گفتند که برای ریشه کن ساختن این پدیده اراده جدی دارند. ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین یکی از اقدامات حکومت وحدت ملی به شمار می رود که تا حال شمار از مقامات ملکی و نظامی را در آن به میز محاکمه کشانیده است. به اساس گزارش ها شماری از وزرای حکومت قبلی و حکومت فعلی که گفتن می شود از موقفشان سوء استفاده کردن متهم به فساد می باشند، اما تا کنون دیده شده که تنها عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با پای میز محاکمه کشانیده شده است. جمشید رسولی سخنگوی لویسرانولی افغانستان تاکید می کند که تلاش ها برای محو فساد و مبارزه با مفسدین به گونه یکسان ادامه داشته و در این راستا اراده قاطع و جدی وجود دارد.
تنها مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری است که به صدها قضیه تحت بررسی و کارش قرار گرفته و دهها قضیه از طرف این مرکز که اکثر متهمین از این مقامات عالی رتبه حکومتی هستند، قضیه هایشان مورد پیگرد و بررسی قرار گرفته، حتی محول محکمه شده و اینا عملا دارن مجازات خود در پشت میله های زندان میگذرانند.
اما با این همه هنوز هم برخی نمایندگان مردم در ولسی جرگه انتقاد میکنند که حکومت در موضوع به محاکمه کشاندن اشخاص بلندپایه ناتوان بوده و در برخی موارد بررسی دوسیه های آنان به سالها طول کشیده است. در این حال محمد کبیر رنجبر یکی از حقوقدانان افغان میگوید که مطابق به قانون طی مراحل اسناد مربوط به فساد در هر قدر که مغلق هم باشد باید در مدت 6 ماه تکمیل گردیده و لویسرانولی حق ندارد مدت آن را تمدید نماید. آقای رنجبر میگوید موجودیت بیروکراسی در ادارات لویسرانولی سبب شده که کار تحقیق دوسیه ها ماها طول کشیده و مدتی که در قانون ذکر شده تمدید می شود که به گفته وی این مسئله مخالف قوانین نافذه کشور می باشد.
پیام ها و نظریات شما
علیک رادیو آزادی. ببخشید من میخوام اسم خود رو بگم، یعنی پیام را از طرف رادیو آزادی نشر کن بود. من از ولایتی تکونی رسالی ارسلای تماس میگیرم بود برادر آقای غنی با همی کابینه
امنیت است، بگردیمی و رسالی اشهره خانوانی است، چرا می امنیت شما تامین نمونید؟ این مردم اشهره از جزی افغانستان یا جزی از این مردم نیست که شما امنیت از مردم بیرید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یک تن از معلمین معارف ولسوالی اوان ولایت بلخان میگوشم صلاح ما را به گوش مقامات زیرفت میرسانید، چون که مدت 5 ماه یا 6 ماه میشود که ما کلام هاشی به دست نوردیم. از اکی پیش دکاندار اندرو گفتیم و پیش قصاب اندرو گفتیم، پیش نانوای اندرو گفتیم، بنابراین به در دکان یک کلام هیچ یک کلام از دست خدمت گرفته نمیتوانیم. به همین اساس تمام خانواده ما، فرزندان ما، همه بیشون به چهار تا معاش معلمین دارد که می زیاد هستی برای اینها بگیرن این ضرورت دیگری بگیرن. این موضوع را خدمت شما رسیم و می را به گوش مقامات زیرات برسانیم. و سلام.
ساعت 1:30 است. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه هفتوار مبارزه با فساد بشنوین، همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
گروه طالبان در گذشت جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی را تایید کرده است. یک منبع طالبان که نخواست ازش نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که جلال الدین حقانی در منطقه فتح جنگ در نزدیکی شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان فوت کرد. گزارش از کشته شدن حداقل 6 پلیس افغان در عملات طالبان مسلح در ولایات بادغیس و پکتیا خبر دادند. والی بغلان میگوید عملیات تهاجمی نظامیان افغان که روز گذشته در ولسوالی نرین این ولایت علیه طالبان مسلح را اندازی شد، صبح وقت امروز به نفع نیروهای امنیتی خاتمه یافت. پارلمان پاکستان و شوراهای ایالتی امروز برای انتخاب رئیس جمهور این کشور رأی گیری می کنند. رئیس جمهور امریکا به رژیم سوریه و همپیمانانش روسیه و ایران هشدار داده که از عمله بر ولایت ادلیب خودداری کنند که امکان دارد صدها هزار نفر در آن کشته شوند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش این را رد نمی کند که بالای پایگاه‌های نظامی ایران در عراق عمله نخواهد کرد، زیرا پیش از این در سوریه این کار را انجام داده است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، با برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه روی فعالیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و مبارزه با فساد در این نهاد به بحث می پردازیم. شما هم می توانید از طریق شماره های 0799-2035-40 و 0700-822-2755 به برنامه وصل شوید و دیدگاه هایتون را با ما و شنوندگان رادیو آزادی شریک سازید. در این برنامه محترم دکتر نجیب امین، کمیشنر و رئیس بورد تعیینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را با خود داریم تا روی موضوعات مربوطه صحبت نماید و به سوالات شما هم پاسخ ارائه نماید.
ډیر زیات مننه سنجیده صاحب، درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خراغ لاست. زه حسیب الله تلاش او زما همکار ایمل سنجیده د نن ورځې په خبرونه کې تاسو په خدمت کې یو. تاسو کولی شئ د دغه شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ. 0999-1515-30 او 0998-1555 د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه هر اونۍ یک شنبه له غرمې وروسته له درې تر څلور او په ژوندۍ بڼه او تکرار یې هر سه شنبه له یوې نیمې تر دوو خپرېږي، او تاسو کولی شئ له موږ سره خپلې ستونزې او پوښتنې شریکې کړئ.
ډاکټر صاحب، خوش آمدین به برنامه. در آغاز اگر در مورد فعالیت های خود کمیسیون صحبت بکنین، بعدا باز مشخصا در مورد از اینکه در قسمت مبارزه با فساد چه کارهایی را کردین صحبت میکنین.
بسیار تشکر جناب سنجیده صاحب، گران تلاش صاحب، کوروادان سلامت سه. اساسا قسمی که شما میفهمین کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی یکی از نهادهای واحد مستقل بودجوی دولت افغانستان است و ماموریت اصلی از اینا آوردن اصلاحات و مرتبط ساختن و مؤثر ساختن و کار ساختن ادارات خدمات ملکی می باشد تا ای که نوع خدماتی که به مردم افغانستان ارائه میشه خدمات باشه که مؤثر کارا به موقع و همچنان خدمات باشه که بتانه سطح عواید و سطح اقتصاد افغانستان بهتر بسازه. با این دیدگاه کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در عرصه‌های مختلف اصلاحات کار میکنه. ما در کل وقتی که فعالیت های کمیسیون اصلاحات اداری را بخواییم با مسائل مربوط به فساد اداری و مبارزه با فساد اداری ربط بتیم، آدم میتونه سه حلقه کلان تصویر کنه که در وجه کارهایی را که در کمیسیون اصلاحات اداری صورت میگیره در کل مبارزه با فساد است. اولین حلقه که دقیقاً امو قدم ابتدایی مبارزه با فساد تشکیل میده و در جمله کارهای کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شامل میباشه او خود اصلاحات است و اصل و محتوای اصلاحات است که اخیراً در کمیسیون اصلاحات اداری ماموریت و دیدگاهی که به خاطر اصلاحات در افغانستان در نظر گرفته شده از اصلاحات ساختاری شروع تا اصلاحات پروسه ها و ساده سازی پروسه ها و مباحث استخدام و مباحث تعلیم تربیت هم در بر میگیره. اینا در قسمت اصلاحات که ببینیم، مثلا در قسمت ساختارا در کمیسیون اصلاحات اداری خدمات ملکی کارهایی که فعلا صورت میگیره یا معمو شیوه کاری که فعلا صورت میگیره قسمی است که اول یک ماموریت یک اداره تشریع میشه. کمیسیون اصلاحات اداری کوشش میکنه اول بفهمه که یک اداره حکومت افغانستان کدام نوع خدمات ارائه میکنه، چی میکنه، ماموریتش چی است، آیا مالی از مردم جمع میکنه، آیا در سکتور دفاعی کار میکنه، آیا وظیفش رساندن خدمات مخابراتی است، آیا وظیفش نشرات است برای مردم، آگاهی دادن به مردم است، چی، کدام یکی از وظایف انجام میده، این مجموعه خدمات ملکی که باید ارائه شود. وقتی که وظیفه اداره تشخیص شد، میشن یا ماموریت یا سازمان تشخیص شد، باز بعد از اون میبینیم که برای زمین ماموریت چی نوع یک ساختار ضرورت است، کدام تعداد مامورین باید داشته باشه، مامورین کدام لفلا و کدام سطح را داشته باشه. وقتی که سطح ساختار تشریح شد، قدم سیومی که ضرورت است دوجه دیده میشه که چی نوع اشخاص باید هر کدام از این ساختارا جای با جای شون، تا ای که بتانیم امو ماموریت را که تشریح کردیم برای اداره او را به دست بیاریم. بنان اصلاحات از دید پرکتیک، از دید نیازمندی فعلی، از دید امکانات و تئوری های معاصر که در دنیا وجود داره امروز در خدمات ملکی دیده میشه و استپ به استپ تشریح میشه. من تنها در قسمت ساختار مثالش گفتم، این مثالش در تمام عرصه های اصلاحات قابل تطبیق است.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. یو پښتنه چې موږ ډیرې وختونه له خپل مرمنو په څخه په پښتو د فساد په اړه باندې کله چې د فساد سره د مبارزې ځانګړې اداره منحل شوله او مخکې له هغې یوه ځانګړې ستراتیژي د فساد سره د مبارزې په برخه کې رامنځته شوه او جوړه شوه، د دغه ستراتیژي پر اساس باندې ډیری ادارات او بنسټونه په دې باندې مکلف شول چې باید خپل کلنی پلان د فساد سره د مبارزې په برخه کې جوړ کړي. دغه پلان تاسو هم راجی کیږي، تاسو جوړ کړی دې نه دې جوړ کړي، کوم جوړ کړي دې په کوم برخو کې تاسو ستونزې لیدلې دي چې په نوې پلان کې مو د هغه د حل لپاره یا د هغه لمنځه وړلو لپاره یا غیر د مبارزې په برخه کې په نوې پلان جوړ کړي دي؟
بالکل، مننه. او دغه پلان مکتم راغلی اساسا د فساد سره د مبارزې د ستراتیژي یو اساسي پایه اصلاحات اداری بخش دی او پر طولی زتوگه دی اصلاحات اداری فعالیتون نلتا دی استخدام پا قسمت که متمرکز شویده پا دقا استراتیجی دی فساد که چی مگو باید استخدام پا قد که اغا اولنه حلقه ده دی مبارزه دی فساد که که چیر مگوش که اولا یو خم آمور خم مدیر خ مسئول د خدمات ملکی استخدام کو نو د فساد اغه زمینی سره اوتوماتیک داول کمی کی. نو څنګه کولای شي د داسې خدمات ملکی مامور استخدام کو؟ هغه نو خې امتحان دی اولنی قدمی چې باید امتحانونه د ډیزاین شي، لکه څنګه چې مشروع وکړي د تشکیلات نم تشریح وکړي، چې تشکیل جوړیږي، ساختار جوړیږي، تشریح کیږي چې دغه اداره څه شي کوي، سره کمی جوړوي او بل اخر کوم کس د کار کولای شي. نو دغه کس به د امتحان د طریقه تثبیت کیږي. امتحان باید قدر کافی په اندازه باید شفاف وي، عمومي وي، فراگیر وي. دغه هغه شاخصونه دي چې فساد د فساد سره مبارزه د مبارزه په استراتیژي کې راغله. نو په هغه استراتیژي کې د مهم دی چې کمیسیون د اصلاحات اداري مطمئن شي چې خدمات ملکی مامورین او کارکونکي چې مقرریږي هغه د یو رقابتي فراگیر او عام پروسې له طریقې راشي. کدا عالی رتبه مامور وي، کدا ټیټ رتبه مامور وي، هر په هر سطح مامور چي وي، اول باید دغه مامور وړتیا دغه بست ولري او د یو شفاف او رون پروسې لپاره راغلی وي. د دې لپاره یو اولنی اقدام چې کمیسیون د اصلاحات اداري او خدمات ملکی په دغه روان کار کال کې کړی، هغه د جمعي ټولیز امتحانونو تدویرول له لارې نه و، چې موږ اتلس زره نږدې څه د پاسه اتلس زره بستونه چې په هغه کې 9000 د معلم صاحبانو بستونه و، د شناسایی که چې حکومت افغانستان کې د کلونو را په دې خو خالی و، شپږم او پنځم بستونه و ټول خالی پاتې و، یا ادارات نشوای کولای چې پکې کسان استخدام کی، یا هم دا چې هغه نه غوښتل چې هلته څوک کس مقرر کی ساتلی و چې د شناخت او رابطې او واسطې له طریقې خلک هلته مقرر شي. کمیسیون د اصلاحات اداري خدمات ملکی دوی ټول سره شناسایی کړل. دا مو د یو جمعي امتحان له طریقه په 4 ولایتو کې رقابتونه دایر کړل، ځوانان پکې شرکت وکړ، امتحانونه یې ورکړل او اوس کسان پکې مقرر شوي دي.
د اصلاحات اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو اداري ته په کتو سره د ظاهري بڼه دا ده چې د بشري منابع په توګه باندې د حکومت د بشري منابع په توګه باندې کار کوي او ډېری فعالیت په استخدام باندې ده. نو زموږ پښتنې هم په استخدام پورې تړلې دي، ډېری شکایتونه په همدغه برخه کې دي. د ستاسو د ازموینه چې اخیستل کیږي دا شرایط وړ کسانو چې دغه بستونه چې تاسو ورته اشاره وکړه او دې ته ټاکل کیږي، د دې معیار څه دی؟ مثلا موږ په ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي چې حتی دغه د پښتون پاڼې چې آماده کیږي د ازموینې لپاره په دې کې ستونزې وي، هغه معیار ډېر ټیټ دی. یا هم نور موضوعات دي چې په خبرونې په لړ کې به هغه یو تاسو سره شریک کړو.
ډېره مننه. تلاش ته اول خو باید زه دا یادونه وکړم چې نه، کمیسیون د اصلاحات اداري او خدمات ملکی یوازې منابع بشري کار نه کوي. ما مخکې
اشاره کړې ده د استخدام برخې ته کوو کتل شي، یعنی ډېرې دغه
استخدام یو کار دی د کمیسیون د اصلاحات اداري خدمات، یعنی اصلاحات په خپل بل کار دی، استخدام بل کار دی، بیا ټریننګ او آموزشونه د خدمات ملکی دی، انسټیټیوټ لاره نه بل برخې د کمیسیون دی، ساده سازی د پروسو بل برخې د کمیسیون دی، یعنی مختلف یو لوی پورتفولیو لري په اصطلاح او مختلف اصلاحاتي کارونه کوي په کمیسیون کې کیږي. استخدام یو بخش د دغه کارو دی او په استخدام کې په خپله تلاش استخدام راځي چې لږزره شاته ودرې کوو، ګورو چې پخوا استخدام څخلی و، په کوم ډول استخدام واقع کېده صورت نیوه. پخوا استخدام به هر کله یا د حکم له لارې نه و، یا د عرایضو له لارې نه و، په زیاتو اداراتو کې به خلک عریضه لیکل او د عریضه په سر به هغه مسؤول کس د ادارې هغه احکام ورکو او کمیټو به دننه په هغه کې تشکیلېدل په ادارات کې په زیاتو مواردو کې. بیا به کسان پکې مقرریدل، ول په ځینې مواردو کې طرز العمل د تعیناتو موجود و او نافذ قوانین هم تطبیقېدل. دغه نوی تغییرات چې په کمیسیون د اصلاحات اداري او خدمات ملکی کې راغلی و، دغه سیستم کې هغه ټول طرز العملونه سره تجدید نظر پکې شوی. استخدام نور پس له دینه او قانون د کارکنان خدمات ملکی هم تغییر کړی، تعدیل شوی دی. پس له دینه به استخدام په 3 کټګوریو کې کیږي. اول کټګوري د استخدام اغل وړ رتبه بستونه دي چې اول او دوم بستونه په بر کې نیسي. د دغه استخدامونو مسؤلیت چې هغه لوړ مامورین دی، عالی رتبه مامورین د خدمات ملکی دی، هغه استخدام ټول د کمیسیون اصلاحات اداري د خانه کیږي. د کمیسیون اصلاحات اداري کمیشنر استخدام کمیشنران د تعینات د بورډ کمیشنران د کمیټو د مسؤلینو په امتحانو کې شرکت کوي. سوالونه پروسه د امتحان ټول هغه سطح کې دی چې یو عالی رتبه کس ورته ضرورت دی. دوهم قسمت د استخدامونو هغه په اداراتو کې کیږي چې هغه دریم او څلورم بستونه دي د خدمات ملکی. نو دا د متوسط مدیران او آمرینو بحثونه دي. او دریم قسمت د استخدام هغه د په اصطلاح تیت رتبه مامورینه چې بیخي نوې خدمات ملکی ته ورداخلیږي چې هغه پنځم او شپږم بستونه دي. موږ په ټول سیستم کې اته رتبه لرو چې دوه رتبه او آخرین رتبه چې اوم او اتم دي د خدماتي کسان دي، هغه اجیران چې موږ تاسو په خاورته وید، او بیا د شپږم نه نیولای تر اوله پورې د مامورین خدمات ملکی دي. نو د مامورین خدمات ملکی چې د اول نه تر شپږم پورې د په دریو برخو ویشل کیږي. اول برخه چې اول دوم دي، یعنی اول رتبه مامورین دغه کمیسیون مقرروي، دریم او څلورم چې دغه ادارات په خپل، یعنی وزیر صاحبان او مين او هغه مربوط ادارات عمومي رئیس صاحبان، دوی په خپل مسؤلین دي دغه یو مقرروي. کمیسیون یوازې د قانونی توب او د شفافتیا رونتیا نظارت کوي. او آخرین برخه چې هغه پنځم او شپږم بستونه دي، هغه د یو دلایز رقابت له لارې مقرریږي. نو دلایز رقابت کې د سکل چې دایر شو د تقریبا 300,000 کسان شاوخوا په دغه امتحان کې شرکت کړو. د اولین ځل و چې په ټول تاریخ د افغانستان کې یو دلایز امتحان دایر شوی دی. تاسو پوهیږئ چې په دغه اتلس نیم زره بستونه چې موږ اعلان کړو، 300,000 کسان ورته اپلای ورکړ او تقاضا یې کړې وو. په دې کې مختلف رشتو موجود وو، انجینری پکې موجود وو، معلم صاحبان پکې ول، او همدارنګه مثلا ډاکټر صاحبان پکې ول، مختلف رشتې پکې وو. نو دغه د امتحان تنظیم اول د اول د پاره اولنۍ ظلم چې وي دا لکه ستونزې لري طبیعتا، اما د شفافیت له نظره دا بهترینه پروسه وه. او په دغه پروسه کې معمولا موږ د معلوماتي ټکنالوژي نه زیات استفاده وکړو، د کانکور د سیستم نه استفاده وکړو. کاندیدان قطعا نشوای کولای چې بیل بایومتریک نه، بیل رجستریشن نه، بیل دې نه چې یو رون او واضح پروسه نه تیر شي، دې نشوای کولای پر رقابتو کې شکایت وکړي.
ډېر زیاته مننه بیرته تاسو سره ګرځو. قاری عبدالاحد عبرت، خغل عبرت خبرونه ته خرغ لست، مهرباني وکړئ.
قربان شما، سلامای خدا خدمت شما و خدمت مهمان عزیز و قدر برنامه تقدیم میکنم. امیدوارم سلامت بوده باشم.
سلام بفرمایید.
قربان شما. با تمام احترامی که برای مهمانات، برای مهمان عزیز شما دارم که از دید ما شخص عالی قدر و شخص مناسب و خوبی هستند، ما به شخصت ایشان احترام داریم. ما یک سوال داشتم از مهمان برنامه شما، میخواستم یک قسمت نظر خودم بیان بکنم و لازم نشد سوال خودم طرح بکنم. با سه بخش میخوام سوال تقسیم بکنم. قبل از مهمان عزیز شما، از خوبیا و از پیشرفتای رئیسی که در ریاست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صحبت داشتن، من فکر میکنم از نظر ما در ساختار خود کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک سلسله مشکلات موجود هست. مثلا شما ببینید در قسمت سخنگویی از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که اکثر وقت در صحبت کردن یا در جواب یک سوال حتما در تماس رسانه ها را پاسخ نمیده و در رسانه ها اکثر وقت
آقای پلت میبخشین، منظورتان از سخنگوی ها کی ها هستن؟ چون کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نظر من یک سخنگو داره.
بله در وقت سابق منیره یوسف زاده بودن. من میخواستم
آقای پلت سخنگوی ارگان های محل بودن که فکر میکنم مقالات ها صورت گرفته.
در کل من نخواستم در باره ریاست سخن داشته باشم. مثلا یک مثال زندهش میبینید، رئیس عمومی اصلاحات اداری در روز
جمعه در رادیو شما از طرف برنامه ولایت به ولایت دعوت بدن که متاسفانه چندین مرتبه شما تماس داشتین، همکارای شما تماس داشتن با ایشان، حاضر و پاسخگویی نشد. مشکلات ولایت غور بررسی نشد، متاسفانه حاضر و پاسخگویی نشد که یک مشکل عمده است. و دوم در خدمت تغییر و تبدیل والی ها و بعضی مسائل های دیگه هم یا در صحبت هایشان تزلزل بمیان میاد، مثلا یک چیزی
میگویند و از طرف جنای مخالف چیزی دیگه. آقای عبرت بسیار زیاد تشکر از شما. اما فکر میکنم که یک مغالطه صورت گرفته، چون کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک اداره مستقل است، جداگانه است و ارگانهای محل، اداره ارگانهای محل یک اداره دیگه است که با ولی صاحب ها و اینا اگر مشخصن در مورد اصلاحات اداری سوال دارین لطفا بفرمایید.
خب بله بله، من خواستم البته شما بسیار زیاد دوستان در پیشتر از این ریاست نامش ذکر کرده بودید، نزد خاطر ما اما شما سوال کردید. برادر محترم، سوال من خودم میخواستم قسم طرح بکنم از دوست عزیز ما که چقدر در این ریاست یعنی استقراری ها یا تغییر و تبدیل ها اساس مثلا واقعی صورت میگره و چقدر تبدیلی ها و مقرری ها سلیقه‌ای در اینجا صورت میگره.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید. استاد، گرچه که این دوست ما فکر میکنم زیادتر سوالاتشان مربوط به آدرس ارگانهای محل بود، ولی بر صورت یک سوال عمومی داشتن که تا چی اندازه شفافیت وجود داره میشه.
تشکر جناب انجینر صاحب. ما به ادامه گپای قبلی خود میخواییم بگویم که امی که حدود 18500 مامور خدمات ملکی در سال جاری، مامورین مبتدی خدمات ملکی از طریق یک امتحان رقابت آزاد به شمول ولایت که انجینر صاحب ازش زنگ زده بود مقرر شدن. یک پروسه شفاف بود، یک پروسه بود که تمام بچه ها و دخترایی که واجد شرایط بر استخدام بودن از سراسر افغانستان دیگه شرکت کردن. امی رقمی که این امتحان بود، چند ماه قبل ما امتحان تدارکات گرفتیم که دقیقا تمام کادرهای تدارکاتی افغانستان، یعنی تمام سیستم تدارکاتی افغانستان از سر تا پایان اصلاح ساختیم و بعد از اصلاح ساختاری تدارکات افراد جدید دیش از طریق یک پروسه رقابتی واضح و شفاف مقرر شدن. به می ترتیب تمام کادرهایی که در سطوح بالای رهبری مقرر میشن، چی در کمیسیون اصلاحات اداری و چی در اداره دیگه، تمامشان مطابق قوانین و مطابق طرز العمل های معمول استخدام مقرر میشه.
بسیار تشکر جناب استاد. یک سوالی که من دارم، چون بس مبارزه با فساد است و هر نهادی که در حکومت افغانستان فعالیت دارد تا نهادهای غیر دولتی هم، فساد متاسفانه موجود است و به مو خاطرم مقام سیوم افغانستان متاسفانه از آن خود کرده، تو در قسمت آسیب شناسی در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تا چه اندازه شما توانستین که مواردی که فساد ایجاد میکنه یا فسادزا هستن آسیب شناسی شما کرده باشین و یا هم کسایی که عاملش بوده مورد پیگرد و گپا قرار داده باشین؟
چند مورد متعدد است در مورد آسیب شناسی، اگرچه برای آسیب شناسی فساد اداری در هر سکتور و در هر بخش باید تحقیقات علایده و جداگانه صورت بگیرد. چی یک نهاد خرد آدم میخواد آسیب شناسی کنه؟ آسیبایی که یک نهاد خرد وجود میداشت، یک نهاد کلان، آسیبایی که یک وزارت وجود میداشت، یک اداره، و آسیبایی که در یک اداره وجود میداشت، یک کمیسیون، بسیار زیاد متفاوت است. کمیسیون اصلاحات اداری در حقیقت کار عمدهش اصلاحات ساختاری و اصلاحات بنیادی در امور استخدام و ترنینگ و آموزش کادر است که تمامش برمیگرده به استپا یا قدم های اولیه مبارزه علیه فساد. بیشتر آسیب شناسی را که کمیسیون اصلاحات اداری کده و یا میکنه، آسیب شناسی بسیار مشخص در هر سکتور نیست، اما آسیب شناسی هایی است که از نظر مثلا بیکاری مخفی میتونه ایجاد شوه، آسیب شناسی هایی است که فرضاً از نظر استخدام آدم های غیر واجد بستای خدمات ملکی میتونه شوه، آسیب شناسی هایی است که از خاطر تعلل مامورین خدمات ملکی در ارائه خدمات میتونه شوه. تمام از اینا در کمیسیون اصلاحات اداری صورت گرفته. ساده سازی پروسه ها از جمله از این چیزهایی است که کمیسیون اصلاحات اداری در مورد کار میکنه. مثلا در ای اواخر ما قانون خدمات ملکی را تعدیل کردیم که در اوجه چند مورد که بسیار ارتباط به فساد اداری داشت چی شده وضاحت دهش آمده، بیشتر واضح شده. مثلا قبلا وقتی یک نفر متهم میشد به یک جرم یا به فساد اداری یا به هر جرم دیگه، اونا میتونستن که بعد از 6 ماه پس بعد از یک سال پس به اداره خدمات ملکی جوین کنن، پس بیاین و کار خود ادامه بدن. فعلا قانون تعدیل شده که کسی مجازات چون تا یک سال باشه اونا نمیتونن که به اسم مامور خدمات ملکی پس داخل سکتور بیاین. به می ترتیب در قسمت ارزیابی اجراءات مامورین خدمات ملکی، بعضی ادارات ما بخصوص در ولایت ها اشخاصی هستن که بیشتر از 7 سال 8 سال 10 سال در یک ماموریت آمدن و چون اینا از طرف قانون یک حمایت بسیار کلان و وسیع داشتن و در موقع ارزیابی اجرات خودم حتما نزدیک ارزیابی اجرات که میشد برای آمرین و مسئولین خود و یا برای امویداری خود اجرات خوب فوق‌العاده نشان میدادن تا در ارزیابی اجرات نمره بلندتر بگیرن، و اگر یک مامور در ارزیابی اجرات نمره بلندتر نمیگرفت مراتب مختلف وجود داشت. اول باید او برش اخطار داده میشد، باز اگر نمره پایان میگرفت برش ترینینگ داده میشد، باز از ترینینگ باز اگر بازم کامیاب نمیشد نمره دیگه نمیگرفت، باز کمک برش وقت داده میشد، بالاخره در قدم سوم منفک میشد. حالا تمام از اونا وجود داره، اما مامورین و مدیران میتونن که مستقیما تصمیم بگیرن که به یکی از این گزینه‌ها برن، راستن میتونن تا به قسمت اعلان مجدد بست یک نفر.
خب دکتر سپیو، موضوع چه تاسو د اسیب پذیرانو په برخه کې ویل یو موضوع مو یاد نه کړه، که څه هم هغه ډیر شکایتونه رامنځته کړي دي او ډیرې په دې باور دي چې دغه موضوع په خپل د فساد رامنځته کون کې ده، یعنی تاسو په اسیب پذیرانو کې باید دغه موضوع هم شامل وي. هغه د چې اداری اصلاحاتو خپلواک کمیسون په ټاکنو په استخدام برخه کې کله چې استخدام کوي، ځینې کسان په نوم د سی بی آر او سوپر سکل او داسې نور بیلابل په یوه اداره کې په یوه شعبه کې د معاشاتو بیلابل کټګوریانې دي. فکر وکړئ، یو نفر ډیر مسلکی کس او با تجربه کس دی، کلونه کلونه کار کړی دی، هغه اخلي 10000 افغانۍ معاش، اما یو کس نوې ټاکل کیږي، نوې استخدام کیږي په نوم د سوپر سکیل او سی بی آر او نور دغه موضوعات او چې ستاسو په اداره کې هم مرتقی ته اشاره شوې ده، معاشات مثلا 1.5 لک افغانۍ یا 1 لک افغانۍ یا د دې نه پورته یا ټیټ معاش اخلي، چې دا خپله هغه کس چې په پخوانی کس دی، با تجربه کس دی، هغه کلونه کار کړی دی، دې ته په کتو سره خپله د فساد زمینه ورته برابرېږي او هغه یو ډول عقدایي چلند د دې موضوع سره کوي چې دا په عمومي توګه باندې یوه لویه د فساد رامنځته کوونکی دی. تاسو ولې په دغه برخه کې، یعنی دا خپله هم چې د فساد زیږنده دغه حل لپاره کوم اقدام نه دی کړی او دغه شکایتونو ته مو ځواب نه دی ورکړی؟
ډیر مننه تلاش صاحب. دغه سوال ته به زه لږ غزواب درکم.
مهرباني.
اصلا که وګورو ان سیستمونه د خدمات ملکی دوه ډول دي. یو ډول هغه تړلی یا بسته سیستم دی چې یو مامور د خدمات ملکی په آخرین بست که 2 لسم یا 1 لسم بست که مقرری گل که پخواه چو پا داغه بست که مقرری گی بیا دا هر 3 کال ترفیه که ارتقا که بالاخره چه اغا فوق ما فوق آخرین بست خدمات ملکی تا ورسیگی. که تو غواره چه خدمات ملکی تا ورداخل شه ناگذیره، مجبوری چه هر سطح وی مجبوریه چه پا داغه 2 لسم بست که شامل شه بیا هم دسته او رو او رو پرمختگو که داغه تا بسته سیستم مایی. به د بستی سیستم ترڅنګ چې دغه آرام مملکتونو ته اکثرا ضرورت یا بعضا سوسیالیستی اورینتد مملکتو کې در اواج دی، ولی په دموکراتیکو جامعو کې او په کوم ځایو کې چې بیشتر اکثرا د دې مارکیټ نیازمندۍ ته پاملرنه کیږي، هلته بیا سیستمونه بسته نه دي، تړلې نه دي، سیستمونه خلاص دي، اوپن دي. خلاص سیستم معنا داده چې یو نفر که کافی تجربه و تحصیل ولري هغه دې په جای چې لار شي په 2 لسم بست که مقرر شي امتحان ورکی بیا 40 کال تیر کی شي اول بسته ورسی که هغه کولی شي مستقیما اول بسته راشي، په شرط ده چې هغه کوالیفیکیشن چې موږ ورته ظرفیت او توانمندی او درس او تجربه ورتیا هغه بسته ولري. نو په دغه سیستم کې طبیعتا ماشینه متفاوت، یو نفر کې دی چې فرزن دیو اول بست پاره یو نفر باید اقلا لسانس ولری او 15 کال کاری تجربه ولری په مغه مرتبط بست کی
ډیره زیاده مننه ډاکټر سپ ل راتګنمو او ولدی چې په خبرونه کې مګډون وکړل تاسو درنه اوردین که هم ډیره زیاده مننه چې تر اوسه له مخ سره په خبرونه کې وای د راتلونکو اونې خبرونه سیمایزو د سیمایزو اورګانونو خپلواکي ادارې ته ځنګړې شوې ده تاسو کولای شئ په دې اړه خپل ستونزې وختنې له مخ سره شریک کړئ او په خبرونه کې له مخ سره ګډون وکړئ تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو الله مو مل
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فرمان والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.